استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است و استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان امروز را به خاطر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرده و مراسم ویژه را در نظر گرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که بر اساس هدایت رئیس الوزراء این حکومت مراسم ویژه برگزار خواهد شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد شریک ساخته نشده. در 30 آگست سال گذشته آخرین سرباز آمریکایی 2 هفته پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان از کابل پرواز کرد. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن بنگلادش صدرنشین گروه بی در جام آسیایی کرکت 20 اوره شد. تیم بنگلادش نخست بتینگ را آغاز کرد و 127 دوش گرفت. به این ترتیب هدف برای افغانستان 128 تعیین شد. افغانستان توانست با تفاوت 7 ویکت و کسب 131 دوش در اوور 19 به هدف دست بیابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا هم به پیروزی رسیده بود. وزارت‌های مالیه و تجارت و صنعت حکومت طالبان از افزایش عواید صادرات در یک سال گذشته خبر می‌دهند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان، دیروز در جریان حسابدهی‌اش گفت که افغانستان در یک سال گذشته به ارزش 1,364,000,000 مواد را به 10 کشور صادر کرده. در این حال وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته 135 میلیارد افغانی حواید از مالی گمرک ها را در افغانستان جمع‌آوری کرده است. میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق با عمر 91 سالگی درگذشت. او در اواخر دهه 1980 با راه‌اندازی یک سلسله اصلاحات زیر عنوان گلاسنوست، پرسترویکا یا شفافیت و انتقادپذیری تلاش کرد که اتحاد شوروی سابق را زنده نگه دارد. گورباچوف پس از یک بیماری طولانی در یکی از شفاخانه‌های مسکو جان داد. او در ایام زمامداری خود قشون اتحاد شوروی را در سال 1989 از افغانستان خارج کرد و اشغال 9 ساله این کشور از سوی اتحاد شوروی را خاتمه بخشید. و یک گروه از مفتشان سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی امروز برای دیدن از تأسیسات پایگاه زاپوروژیا در جنوب اوکراین روانه شدند. این تأسیسات در منطقه جنگ قرار دارد و نگرانی از رویداد اتمی در این پایگاه افزایش یافته. رافائل گروسی، رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی، انگام صحبت دیروز به خبرنگاران در کیف ابراز امیدواری کرد که یک ماموریت دائمی جهت نظارت این تأسیسات که بزرگترین پایگاه اتمی در اروپا پنداشته می شود در اوکراین گماشته شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سازمان عفو بین الملل گفته که در یک سال گذشته کشته شدن 14 پناهجوی افغان را از سوی نیروهای مرزی ایرانی و ترکی ثبت کرده. با وجود مشکلات فراوان، شمار از افغانها هنوز هم راه‌های پرخطر قاچاقی را برای بیرون شدن از افغانستان انتخاب می‌کنند. یک مقام سرحدی طالبان می‌گوید
کشور ایران که همسایه ما است، افغانایی که در اوج میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس بر ما راهی میکنه.
میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق درگذشت. از عکس العمل ها در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنین شمار از شهروندان افغانستان خاطراتشان را از زمان حضور نیروهای جماهیر شوروی سابق با ما شریک ساختند.
ما 20 ساله بودم که یادم میاد که نیروهای شوروی وقت از افغانستان شد از سرای شمالی.
ما خوب به یاد دارم که شوروی از افغانستان خارج نشد.
کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
عهده ای حکومت طالبان هم را چند بار از روی سرکا جمع کردن، به خاطر تداوی بردن در شفاخانه ها، آب و غذا و اینا برا ما نمیدادن و شکنجه هم میکردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روز بخیر به شمای کمین اکنون به رادیو آزادی پیوستید. فرشتن گاست ما شما را به استیدیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل گفته که در یک سال گذشته کشته شدن 14 پناهجوی افغان را سوی نیروهای مرزی ایرانی و ترکی مستند کرده. این سازمان با نشر یک گزارش تازه‌ای گفته که 11 پناهجوی افغان از سوی نیروهای مرزی ایرانی و 3 پناهجوی دیگر از سوی نیروهای ترکی کشته شدند. این سازمان گفته است که ایران و ترکیه خلاف همه قوانین بین المللی جلوه ورود افغانها را به خاکشان میگیرند. این در حال است که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افغانها به دلیل مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی تلاش رفتن به این کشورها را میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
میرویس باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان پس از سپری کردن دونی مازندان در ترکیه چند هفته پیش دوباره به افغانستان برگشتانده شد. میرویس برای رفتن به اروپا افغانستان را ترک گفته بود و از راه‌های پرخطر خودش را به ترکیه رسانیده بود، اما میگوید که به دلیل نداشتن اسناد قانونی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شده و زندانی شد.
ما را بازداشت کردند، تقریبا 2.5 ماه زندان را بالایم سپری کردند. بعدن سفیر آمد و گفت که اگر به افغانستان می روید آنجا برایتان $350 داده می شود. ما هم قبول کردیم، اما زمانی که به کابل رسیدیم نه کسی برای ما پول داد و نه کسی پرسانی ما را کرد.
میرویس تا درجه لیسانس تحصیل کرده است، اما با گفته خودش به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی مجبور شد کشور را ترک کند. رحمان الله باشنده ولایت ننگرهار که تازه از ایران برگشتانده شده است هم حکایت مشابه دارد.
اینجا کاروبار نیست، حتی روزانه مزدورکاری هم پیدا نمی شود. من زندگی را به سختی می گذرانم، اما فرزندان من نان می خواهند. من مجبور هستم که از راه های مرگبار دوباره به ترکیه بروم و خود را به اروپا برسانم.
این در حال است که به تازگی سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که ایران و ترکیه خلاف قوانین بین الملل جلوی ورود افغانها را به داخل کشورهایشان میگیرند. این سازمان وقت روز گذشته در این گزارش گفته است که نیروهای مرزی ترکیه و ایران در بخشهای مرزی آن کشورها بر پناهجویان افغان شلیک میکنند که این مسئله سبب زخمی شدن و حتی کشته شدن آنان میشود. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است این سازمان مستند کرده که در یک سال گذشته نیروهای ایرانی 11 پناهجوی افغان و نیروهای ترکی 3 پناهجوی افغان را با شلیک گلوله کشتند. گزارش افزوده است که این آمار به مراتب بلند از آن چی باشد که از سوی این نهادها مستند شده است، اما ترکیه و ایران در مورد این گزارش سازمان عفو بین الملل تاکنون واکنش رسمی از خود نشان ندادند. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که ایران و ترکیه افغانهایی را به گونه جبری از کشورشان اخراج میکنند که زندگی هایشان در افغانستان با تهدید مرگ روبرو است. سازمان عفو بین الملل از تمامی کشورها خواسته است که همین اکنون هیچ افغانی باید به زور اخراج نشود، چون با باور این سازمان ممکن حقوق بشری آنان در افغانستان با تهدیدهای روبرو شود. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است تا با کشورهای کمک کند که از پناهجویان افغان میزبانی میکنند. همچنان از اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا خواسته است که زمینه را برای بیرون کردن افغانهای فراهم سازند که با تهدید طالبان روبرو هستند. حکومت طالبان تازه در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که برای هیچ کس در افغانستان خطر متوجه نیست و به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان متحد هستند. آنچه که در گزارش‌های شماری از سازمان‌های جهانی درباره قتل‌های هدفمند و شکنجه برخی از کارمندان و نظامیان حکومت مخلوع از سوی افراد طالبان به چالش کشیده شده است. پس از آن که نیروهای خارجی در ماه آگوست سال 2021 میلادی از افغانستان بیرون شدند و طالبان در این کشور حاکم شدند، هزاران افغان از این کشور بیرون شده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
این در حال است که گفته می شود ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت‌های سرحدی افغانستان گرمتر ساخته. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغانها را از طریق راه‌های غیرقانونی به ایران انتقال می‌دهند، راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیرقانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
ده خلق شوزگرد نستی ده مسافر دیده دست خلق دیده
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
اگر چه ورس طالبان هم ظلم ورسرکی زیادتی ورسرکی او دیران دولتی هم ورسرکی.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گفتند که 6 میلیون تومان شما را به تهران سر می‌کنیم. ما را بیار به اسلام قلعه بردار نفر 1000 تا بمی دانه از ما بستون. دشب تا صبح مار بده اون مار پاسکا بگیری پاسکا که برای تی مار بگیری صبح از ما نفر 45,000 کرایه اتوبوس استون. بیار دنج ده کلک نشانی کردیم مارا در کلکا خوب دشه مار بود بشرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لت و کوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوجه میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه. همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با وجود این محدودیت طالبان روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق که در دوره حاکمیت خود قوای شوروی را از افغانستان بیرون کرد شب گذشته به سن 91 سالگی درگذشت. او در 2 ماه مارچ سال 1931 به دنیا آمده و در سال 1985 سرمنشی حزب کمونیست اتحاد شوروی شد. با استعفای گورباچوف از رهبری شوروی در 1991 میلادی شوروی به 15 کشور تقسیم شد. رهبران کشورهای جهان به درگذشت گورباچوف عکس‌العمل نشان دادند که جزئیات آن را سید سمی عباس می‌شنوید.
به مناسبت درگذشت میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی سابق، رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا جو بایدن تأثیرات عمیق خود را بیان کردند. آقای گورباچوف بعد از یک بیماری دوامدار شب گذشته به سن 91 سالگی در یک شفاخانه در مسکو جان داد. گورباچوف از سال 1985 تا سال 1991 رهبر اتحاد شوروی سابق بود. او در این مدت بسیار کوشش کرد که در بخش‌های مختلف اصلاحات برآورد، فضای باز سیاسی در کشورش حاکم شود و روابط بین مسکو و واشنگتن را بهتر بسازد. عساکر قشون سرخ شوروی در دوره حاکمیت او افغانستان را ترک کردند و دیوار برلین هم در زمان حاکمیت او تخریب شد و وحدت دو آلمان تامین گردید. گورباچوف از دخالت در قیام‌های ملی در کشورهای کمونیستی اروپای شرقی جلوگیری کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه گفت که گورباچوف با یک تصور متفاوت به آینده نگاه میکرد و شهامت آن را داشت که برای رسیدن به چنین آینده موقعیت خود را به خطر بیندازد. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که نتیجه این اقدامات امنیت بیشتر جهانی و آزادی های بیشتر برای میلیون ها انسان بود. میخائیل گورباچوف در دو دهه اخیر عمرش از سیاست کنارگیری کرده، ولی در سال 2014 بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه و همچنان بعد از تجاوز روسیه به خاک اوکراین مکررن از مسکو و واشنگتن خواست که رابط خود را بهتر بسازند. در مورد وفات گورباچوف رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تأثیر عمیق ابراز کرد. سخنگوی آقای پوتین به خبرگزاری انترفاکس گفته است که از طریق تلگرام به خانواده گورباچوف تسلیت و غمشریکی فرستاده می شود. آنتونیو گوتیرش سرمنشی ملل متحد نیز از گورباچوف به حیث یک سیاستمدار یاد کرده که مسیر تاریخ را تغییر داد. او گفته است که گورباچوف نسبت به هر شخص دیگر برای ختم جنگ سرد بیشتر تلاش کرده. صدراعظم بریتانیا بوریس جانسن گفته است که او همیشه از شجاعت و صداقت گورباچوف برای خاتمه دادن به جنگ سرد ستایش میکرد. اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گورباچوف را رهبر قابل اعتماد و قابل احترام خوانده است. او همچنان گفته که گورباچوف برای پایان دادن جنگ سرد و از بین بردن دیوار آهنین نقش حیاتی بازی کرد.
میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را بدون خونریزی پایان داد. او روند خروج قشون سرخ از افغانستان را به تاریخ 15 می 1988 میلادی آغاز کرد و تا 15 فوریه 1989 همه قوای شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. شمار از شهروندان افغانستان خاطراتشان را از زمان بیرون شدن نیروهای جماهیر شوروی سابق با ما شریک ساختند.
البته از طریق رسانه‌ها خبر شده گورباچوف به سن 91 سالگی از این دنیا رفت. گورباچوف خاطرات خوبی داشت به کشور ما، به خاطر که کشور ما تحت اشغال جماهیر اتحاد شوروی وقت بود. ولی با آمدن گورباچوف سر قدرت، اولین کار این که گورباچوف کرد به این نظر بود که آمدن قطعات اتحاد شوروی در افغانستان یک اشتباه بسیار بزرگ و اشتباه بسیار مست و گفت که اینمی عساکر را که ما در زمان دولت های وقت شوروی در افغانستان زمان کرده بود، اینا اشتباهات بسیار زیاد مرتکب شدن و هم تلفات برای نیروهای شوروی وقت رسید و هم به مردم افغانستان.
من 20 ساله بودم که یادم میاد که نیروهای شوروی وقت از افغانستان شد، از سرای شمالی وای از کوتل خیرخانه که مردم صف بسته کرده بودن تا شمالی و تا چاریکار مردم استقبال کردن از برآمدن شوروی. پاچای ابو وقت شوروی گورباچوف بود و تمام مردم استقبال کرد از برآمدن قشون شوروی در افغانستان.
میخائیل سرگیچ گورباچوف آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود که نیروهایشان در افغانستان می جنگید و در سالهای دهه 90 در افغانستان شکست خوردن، شرمنده و ناکام از افغانستان خارج شدن. من خوب به یاد دارم که شوروی از افغانستان خارج می شد، تیاراتش از افغانستان فرار میکرد و آخرین عسکر اتحاد جماهیر شوروی از راه پل حیرتان، از راهی که در افغانستان داخل شده بودند، دوباره ناکام و شرمنده فرار کردند و در زمامداری همین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود که شوروی تکه تکه و پارچه پارچه شد و به چند کشور آسیایی تقسیم شدند و بالاخره شوروی از بین رفت.
خاطرات برخی از شهروندان افغانستان را از زمان بیرون شدن نیروهای جماهیر شوروی سابق شنیدید. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر،
نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال به خروج یک سال پیش نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و نوشته است که یک سال پس از خروج پر هرج و مرج آمریکا از افغانستان، مقاومت در برابر رژیم طالبان در شمال این کشور سازماندهی شده و به یک چالش عمده برای طالبان مبدل شده است. نشریه نوشته زمانی که نیروهای آمریکایی در 3 آگست 2021 افغانستان را ترک کردند، طالبان تلاش کردند که برای تسلط سرتاسری بر افغانستان تمام مقاومت‌های باقی مانده را از بین ببرند و این گروه تا 6 سپتامبر تلاش کرد تا بقایای اردوی سابق و مقاومتگران از ولایت پنجشیر را یا به مخفی شدن وادار کند و یا هم آنها را وادار کند که از افغانستان به کشورهای دیگر پناه ببرند. اما در ادامه می‌خوانیم که از اوایل بهار سال 2022 مقاومت سازمانیافته در برابر طالبان در 5 ولایت شمال افغانستان از جمله بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر و تخار و 1 ولایت شرقی ننگرهار شکل گرفت. لانگوار ژورنال نوشته که در حال حاضر جمع‌آوری اطلاعات دقیق در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیار دشوار است، زیرا به نوشته این نشریه تایید اطلاعات بدون حضور مطبوعات مستقل در مورد ادعاهای طالبان و جبهه مقاومت دشوار شده. اما لانگوار ژورنال وضعیت در 7 ولسوالی مورد مناقشه از جمله 4 ولسوالی در پنجشیر، 2 ولسوالی در بادغیس و 1 ولسوالی در تخار را به بررسی گرفته و همچنین نوشته که 17 ولسوالی فعال در نبردهای چریکی را هم از جمله 5 در تخار، 4 در بغلان، 3 ولسوالی در پنجشیر، 2 ولسوالی در بدخشان، 2 در کاپیسا و 1 هم در ننگرهار را ارزیابی کرده است. در ادامه می‌خوانیم که سخنگویان و رهبران کلیدی طالبان مقاومت در برابر حکومتشان را ناچیز می‌خوانند و آن را چالش برانگیز نمی‌دانند، اما اقدامات این گروه چیز دیگری را نشان می‌دهد. طالبان در تلاش برای سرکوب کردن شورش شمار زیاد نیروهای کمکی را به پنجشیر و بغلان فرستادند و اخیراً ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان را به عنوان فرمانده نظامی ویژه در پنجشیر و ولسوالی اندراب بغلان گماشتند. روزنامه هل نوشته که پایان روند تخلیه در 3 آگست 2021 آغاز ماهای چالش برانگیز برای آن هده از آمیان امریکا بود که در افغانستان زیر سلطه طالبان باقی ماندند. روزنامه نوشته آن هده از کسانی که در تقریبا 20 سال گذشته با نیروهای بین المللی کار کرده بودند و در روند تخلیه نتوانستند که از افغانستان بیرون شوند، اکنون بزرگترین چالشان ها پنهان کردن هویتشان از طالبان بوده. هیل در مورد عمران نوشته که به عنوان یکی از نیروهای ویژه ایفای وظیفه میکرد. او روزها با امید این که بتواند داخل میدان هوایی کابل شود در بیرون دروازه میدان منتظر ماند. عمران به این روزنامه گفته که پس از آن که سالها در برابر طالبان جنگید، حالا به یک بارگی بدون سلاح در لباس غیر نظامی در برابر آنها قرار گرفته است و حراس دارد که از سوی طالبان شناسایی شود. پس از آن که طالبان در 15 آگست سال گذشته میلادی دوباره کنترل کابل پایتخت افغانستان را به دست گرفتند، 10,000 افغان در روند تخلیه از کشورشان خارج شدند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان گذشت و حکومت طالبان امروز را به این مناسبت تعطیل عمومی اعلام کرده. در این مورد یک ترجمان افغان که از در روند تخلیه افغانستان ترک کرده کتاب را نوشته به نام خیانت به تعهدات و این ترجمان به اسم عبدالجمیل حسن کتابش به بازار عرضه شده. دیوید پتریوس جنرال سرشناس آمریکایی مقدمه این کتاب نوشته، جزئیات در این گزارش.
It turned out to be four long hours and another interpreter never arrived.
بخشی از کتاب خیانت به تعهدات را با صدای نویسنده شنیدیم. این کتاب را عبدالجمیل حسن ترجمان افغان نوشته که به تازگی از سوی انتشاراتی به نام Alive Book Publishing در آمریکا چاپ شده است. آقای حسن که به مدت طولانی با نیروهای آمریکایی و دیگر اعضای ناتو در افغانستان کار کرده است، در مورد مطالب کتابش گفت:
موضوع اصلی کتاب در مورد روند تخلیه است، ای که ما در جریان روند تخلیه با چه مشکلات مواجه شدیم و همچنان در مورد زندگی شخصی خودم است که ما چقدر تحصیل کردیم، چگونه تحصیل کردیم و چگونه با عنوان یک مترجم با کار آغاز نمودم و در جریان ایفای وظیفه من حیث مترجم با کدام چالش ها روبرو بودم.
آقای حسن میگوید در کنار این مسائل در این کتاب در مورد محدودیت هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانان وضع شده و برخی موارد دیگر هم یاد شده است. وی در مورد نوشتن و چاپ کردن این کتاب میگوید:
جهان باید به مهاجرین افغان که بعد از حادثه سال گذشته مهاجر شدند و در کشورهای دیگر در کمپ ها به سر میبرند، خصوصا آنهایی که در امارات متحده عرب و قطر هستند و یک سالشان پوره شده است، توجه کند، در پالیسی های خود تغییر و نرمش ایجاد کنند و زمینه رفتن و اقامت در امریکا، کانادا و کشورهای دیگر را برایشان مساعد سازند.
آقای حسن میگوید در این کتاب در مورد چالش‌های مختلف زندگی افغانان ساکن در افغانستان هم اشاره شده است. جنرال دیوید پتریوس که در آمریکا، عراق و افغانستان در پست‌های بلند وظیفه اجرا کرده، مقدمه‌ای به این کتاب نوشته است. آقای پتریوس در بخشی از مقدمه خود نوشته است: در این کتاب که بسیار الهام بخش است، از یک سو در مورد شماری از موضوعات وضاحت داده شده، از سوی دیگر انعکاس دهنده ناامیدی و سرخوردگی است و توجه ما را با آن مسئولیت‌های ما جلب می‌کند که عمدتاً ناتمام مانده. کتاب خیانت به تعهدات در دور نخست 1000 جلد چاپ شده و به همین تعداد هم به گونه آنلاین به فروش رسیده، اما به گفته نویسنده به اساس تقاضاها این کتاب به چاپ دوم خواهد رفت. این کتاب که 242 صفحه دارد به گونه رنگه چاپ شده و در آن عکس‌هایی از جریان کار نویسنده و روند تخلیه هم گنجانیده شده است. کتاب خیانت به تعهدات که چند هفته از چاپ آن می‌گذرد به زبان انگلیسی نوشته شده و نویسنده آن تصمیم دارد آن را به پشتو و دری هم ترجمه کند. اریک جانسون رئیس عمومی بخش عملیاتی شرکت نشراتی Alive Book Publishing با فرستادن صدای به رادیو آزادی در مورد این کتاب گفته است:
Promises Betrayed is an important book because it is not only
خیانت به تعهد یک کتاب بسیار مهم است، از خاطری که از یک طرف چشم دیدی این قسم یک متحد ماست که زندگیش با تهدید مواجه بود و بیرون شدن غیر مسئولانه نیروهای خارجی را تجربه کرده و از طرف دیگر حقایق جنگ طولانی آمریکا را به گونه منظم آشکار می‌کند.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بیرون شدن نیروهای خارجی، در جریان روند تخلیه به شمول همکاران افغان آمریکا، همکاران افغان دیگر کشورها هم به خارج منتقل شدند، اما هنوز هم شمار زیادی در افغانستانند که میگویند با تهدیدات متعدد مواجهند، اما تا هنوز هم اقدامی برای انتقال آنان صورت نگرفته است. پیش از این رادیو آزادی در این مورد با شماری از آنان صحبت کرده بود. یک تن از آنان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به تازگی با ما گفته که هنوز در کابل است و به دلیل تهدیدات موجود هر چند وقت بعد محل زندگی خود را تغییر میدهد.
زمان ملگری تقریبا دوادری گیر کرد یا غخت وظیفه تا
تقریبا 2-3 تن از دوستانم را گیر کردند. یکی را به وظیفه خواستند، شب به گونه مرموز مرد، بعدم گفتند سکته قلبی کرده. درگیر این مشکلات هستیم، چاره نیست، چی کنیم؟
خواهر یک ترجمان آمریکایی ها که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش نوشته شود، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود:
پدرجانم شغل آزاد داشتن که اونا را به جرم از اینکه پسرشان ترجمان بود با آمریکایی ها کار کردن و بعض عقاید که خود مردم امارات داشتن، اونا را آمدن و از خانه بردن و به قتل رسانیدن و یزنمون که بودن اونا معاون یکی از بانک‌های خصوصی بودن، در زمینش دکتر بودن، به دلیل از اینکه عضو خانواده ما بودن با آمدن و یازنیمه همچنان به می شکل و قتل رساندن.
این در حالی است که طالبان در مورد مسئولیت متحدان افغان و آمریکا بارها گفتند به فرمان عفو عمومی رهبر خود متحدند و مردم باید از ترس کشور را ترک نکنند، اما دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما پیش از این در یک گزارش خود گفته بود که از 15 آگوست تا 15 جون اعضای حکومت سرپرست طالبان دست کم 160 تن از کارمندان حکومت پیشین را کشتند و آنان به گونه دوامدار با عفوی که اعلام کردند عمل نمی‌کنند. طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرده بودند. همزمان با این کسانی که از افغانستان به کشورهای دیگر منتقل شدند و در کمپ‌ها زندگی می‌کنند از وضعیت بد زندگیشان شکایت دارند و خواهان انتقالشان به آمریکا هستند. اما آمریکا بارها گفته که متعهد به انتقال کارمندان افغان خود است. حکومت آمریکا می‌گوید با وجود انتحاری در میدان هوایی کابل و کشته شدن ده‌ها تن افغانان ملکی و 13 سرباز آمریکایی، 124,000 افغان را از طریق هوا انتقال داده است. گفته نیست که نمایندگان جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بارها انتقاد کردند که آمریکا نتوانست مقدمات خروج نیروهای خود از افغانستان را فراهم کند و متحدان خود را در میدان رها کرده است. اما کاخ سفید همواره از خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان پس از ورود طالبان به کابل در 15 آگوست آغاز شد و به تاریخ 30 همین ماه تکمیل شد.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان امروز را به خاطر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تعطیل عمومی اعلان کرده و مراسم ویژه را در نظر گرفته است. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن بنگلادش صدرنشین گروه بی در جام آسیایی کرکت 20 آوره شد. وزارت‌های مالیه و تجارت و صنعت حکومت طالبان از افزایش عواید صادرات در یک سال گذشته خبر دادند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق با عمر 91 سالگی درگذشت و یک گروه از مفتشان سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی امروز برای دیدن از تأسیسات پایگاه زاپروژیا در جنوب اوکراین روانه شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر از رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. این هفته در برنامه کاروان زهر این مطالب را میشنویم. یک محموله بزرگ شیشه قاچاق شده از افغانستان در ایران ضبط شد.
شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده.
در ولایت نیمروز از تجمع صدها معتاد ردمرز شده از ایران برایتان خواهیم گفت.
مدت زیاد در ایران بودم، دوباره ردمرز شدم آمدم و نیمروز الان یو به سرنوشت می کوچای نیمروز ماندیم.
دکتر محسن حسن از یانهای جدی سیهی تابلت های نشاور برای ما میگوید.
ادوی خواباور زمانی که از 6 هفته و بعضی تحقیقات میگه که از 3 ماه بیشتر استفاده شود سبب اعتیاد میشه.
اعتیاد به مواد مخدر چگونه داود را از یک کارگر فعال به بار دوش جامعه مبدل کرد؟
امیم کبال جمع کرد. میشد مثلا در روز 300 400 500 میشد. اندازه 300 شده پودر و شیشه میده. یا اندازه 500 200 شده مثلا برای خوراک ناشیز میده.
در دراما این هفته نیز خواهیم شنید که سردار را چرا از پانتون اخراج میکنند.
سر از امروز از پانتون اخراجش میکنیم. بس خلاص.
خیر رئیس، بی بار مرا ببخشید. دیگه این کار نمیکنم زه.
نخست به مسئله افزایش تولید و قاچاق شیشه در افغانستان می‌پردازیم. بیش از یک تن شیشه هنگام قاچاق از افغانستان در ایران ضبط شد. همزمان با افزایش تولید شیشه در غرب افغانستان، این نخستین بار است که به این مقدار شیشه پس از قاچاق از افغانستان در یک کشور همجوار ضبط می‌شود. هرچند حکومت طالبان از تلاش‌ها برای کنترل تولید شیشه خبر می‌دهد، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که در ماه‌های اخیر تولید شیشه به گونه بی‌پیشینه در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات در این گزارش.
مسئولان در گمرک خراسان جنوبی ایران به خبرگزاری مهر این کشور گفتند که این 1.1 تن شیشه در دو تانکر تیل از افغانستان بارگیری شده و به ایران قاچاق شده بود. این دو تانکر پس از انتقال تیل از ایران به ولایت فرا در افغانستان به خراسان جنوبی برگشته بود. از هنگامی که در سال 2019 تولید شیشه در افغانستان آغاز شد، این نخستین بار است که به این مقدار شیشه هنگام قاچاق از افغانستان در یک کشور همسایه ضبط می شود. خواستیم در رابطه به افزایش تولید شیشه و قاچاق آن از افغانستان و کشورهای منطقه و جهان نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخله بدون پرداختن به مسئله افزایش تولید و قاچاق شیشه به فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اشاره می کند.
امیرالمؤمنین حفظه الله
بر بنیاد فرمان امیرالمؤمنین کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر منع اعلان شده. به هیچ کسی اجازه کشت و کاروبار مواد مخدر داده نمی شود. اگر کسی از آن سرپیچی کند، از سوی نیروهای امنیتی ما دستگیر و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
او پاره قانونی چلند کیگی؟
برای نخستین بار در سال 2019 به مقدار 2 کیلوگرم شیشه در افغانستان ضبط شد و پس از آن با گذشت هر سال مقدار تولید آن بیشتر شد. بر اساس یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون امریکا، ولایت های فرا و بادغیس به مراکز اصلی تولید شیشه در افغانستان مبدل شده است. در گزارش های این دو نهاد آمده، در حالی که مقداری از شیشه تولید شده در این دو ولایت با استفاده از تیزاب های وارد شده از طریق ایران تولید می شود، بیشترین مقداران با استفاده از ماده سفید رنگ به نام افیدرین تولید می شود که از بوته ومان به دست می آید. ومان یا بندک در گذشته در کوههای فرا، بادغیس و غزنی به گونه وحشی می روید. اما در ماهای اخیر مافیای مواد مخدر آن را اهلی ساخته و حال در زمینهای زراعتی نیز کشت می شود. نجیب الله احمدی متخصص مبارزه با مواد مخدر میگوید افزایش تقاضا در بازارهای جهانی به شیشه و عاید خوب مالی سبب شده تا مافیای مواد مخدر تولید و قاچاق تریاک به شیشه رو بیاورند.
شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده. یک تعداد زیاد متأسفانه در افغانستان بیکار هستند، اکثرا شب و روز میرن بندک جمع‌آوری میکنن، میان مثال رو تجزیه میکنن، بعد از تجزیه همون چیزی که نیاز است میگیرن، برای کسایی که میخرن اون رو شیشه را تولید میکنن سر از او کار میکنن.
گزارش ها در رابطه با افزایش تولید و قاچاق شیشه به بیرون از افغانستان در حالی است که بر اساس معلومات حکومت طالبان در یک سال که گذشت تنها در شهر کابل نزدیک به 30 کیلوگرم شیشه، بیش از 40,000 تابلیت نشاور کا و بیش از 15,000 تابلیت نشاور زیکپ ضبط شده است.
در مسئله دردسر مواد مخدر بین ایران و افغانستان میمانیم. با اخراج مهاجران افغان از ایران تجمع معتادان مواد مخدر در ولایت نیمروز بیشتر شده است. صدها معتاد مواد مخدر که تازه از ایران اخراج شدند با تجمع در ولایت نیمروز شب و روزشان را در ویرانه ها و کنار جاده ها سپری می کنند و توان برگشت به ولایت های مربوطه شان را ندارند. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در نیمروز می گویند که این مراکز گنجایش تداوی این همه معتادان را ندارد و کارمندان آن نیز چند ماه می شود معاش نگرفتند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
این روزها کوچه ها و پس کوچه های ولایت نیمروز شاهد حضور صدها معتاد است که از ایران به افغانستان رد مرز شده و در روی کوچه ها و کنار جاده ها از مواد مخدر استفاده می کنند. فرهاد یکی از این صدها معتاد است که در ایران معتاد شد و به نیمروز رد مرز شده است. فرهاد میگوید که این 6 ماه را در ویرانه ها و در ترس و هراس از نظامیان حکومت طالبان سپری کرده، زیرا هر باری که این نظامیان وی را دستگیر کرده شکنجه کرده است.
و این اعتیاد من از زمان شروع شد که من رفت بودم به ایران، دوباره از ایران رد مرز شدیم آمدیم طرف نیمروز. رو چاره هم ندارم، فامیل خانواده هم مرا قبول نمی کنن. در این حکومت طالبا هم مرا چند بار از روی سرکا جمع کردن، به خاطر تداوی بردن در شفاخانه ها. اونجا آب و غذا و اینا برا ما نمی دادن و شکنجه هم می کردن. فعلا هم جا و مکان مشخص نداریم، در سرکا می خوابیم.
محمد کریم نیز که حدود 3 ماه پیش از ایران به نیمروز رد مرز شده، با سرنوشت مشابه روبرو است. وی میگوید که با جمع‌آوری و فروش پلاستیک از روی جاده ها روزانه 50 تا 100 افغانی به دست می آورد و با آن مواد مخدر می خرد. اما توان مالی آن را ندارد که یا به ایران برود و یا هم نزد خانوادش به کابل برگردد.
مدت زیادی در ایران بودم، دوباره رد مرز شدم، آمدم و نیمروز بلند نیو به سرنوشت می کوچای نیمروز ماندیم. فامیلم هم در کابل است، من خودم در نیمروز ماندیم. چند بار رفتم رد مرز شدیم، در حال نه پیسه است که طرف ایران برم دوباره، نه به کابل برگشت کردم میتونم. به سرنوشت، به پیسه، به پول، همیشه نیمروز ماندیم.
باشندگان نیمروز شکایت دارند که معتادان اکثریت ولایت ها با رد مرز شدن از ایران به مناطق اصلیشان بر نمی گردند، زیرا در نیمروز دسترسی به مواد مخدر آسان است. آنان می گویند که حضور این معتادان مشکلات جدی اجتماعی را به بار آورده و جوانان بیکار در نیمروز نیز به صف آنان پیوسته و معتاد می شوند. هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان ادعا دارند که در ماهای اخیر هزاران معتاد را با نگهداری در زندان ها به ترک اعتیاد وادار ساختند، اما مسئولان کلینیک های ترک اعتیاد در نیمروز میگویند که امکانات کافی برای تداوی معیاری این همه معتادان وجود ندارد. سید خلیل کاظمی مسئول کلینیک های ترک اعتیاد در نیمروز به رادیو آزادی گفت هرچند آنان با امکانات اندک مراکز ترک اعتیاد را فعال نگه داشتند، اما معاش کارمندانشان پرداخت نمی شود.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض گنجایش داره، زنانه 20 و کلینیک سراپا هم به صورت دوره‌ای قریه به قریه و مناطق مربوطه را می کردن و در اونجا معتادین تداوی می کنن. در شرایطی که همکارای ما قرار دارن، معاش ندارن، 6 ماه شده و معاش نگرفته، قرارداد تشکیل هیچی جنوز ندارن، ولی کار اضافی هم کردن.
شکایت ها از تجمع معتادان مواد مخدر در نیمروز در حال است که به تازگی باشندگان برخی مناطق در کابل و هرات نیز از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفتند هزاران معتاد که به بهانه ترک اعتیاد جمع‌آوری و به زندان انداخته شده بودند دوباره در یک محل رها و به استفاده از مواد مخدر رو آورده اند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال هم از زیانهای استفاده خودسر از ادویه آگاه می شویم. دکتران می گویند استفاده خودسر و دوامدار از ادویه خواب‌آور سبب اعتیاد می شود و استفاده کنندگان آن بعدها به مواد مخدر رو می آورند. این که استفاده از ادویه خواب‌آور چرا سبب اعتیاد می شود، زیانهای کوتاه‌مدت و درازمدت استفاده از این ادویه کدام هاست و تداوی آن با استفاده کنندگان مواد مخدر چه تفاوت‌هایی دارد، همکار ما در این رابطه با دکتر محسن حسن مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده که در ترکیب ادویه خواب آور کدام مواد شامل است.
دوای خواب آور یا ادویه خواب آور که در اصطلاح طبی به نام بنزودیازپین یاد میشه، بار اول برای 2 مواد که یکی بنزوفینون و دیگم هپتاکسدیازین بود، بالای از این تحقیقات صورت میگرفت و بالاخره دوایی را اینا تولید کردن که تاثیرات بالای دماغ داشته، خصوصا بالای آخذه‌های بنزودیازپین که در دماغ وجود داره. تاثیراتش طوری بوده که ضد اضطراب بوده، مریض به خواب میبرد،
و یک شخص آرام می ساخت و اینا ادویه مختلف در این گروه به نام های مختلف شامل است، ولی اصل دوا به نام بنزودیازپین یاد میشه. خود بنزودیازپین اگر به مدت بیشتر گرفته شود مواد دی شامل است که باعث اعتیاد میشه و یک شخص به ادویه خواب آور معتاد میشه.
دوای خواب آور چرا باعث اعتیاد میشه؟
ادویه خواب آور زمانی که از 6 هفته و بعضی تحقیقات میگه که از 3 ماه بیشتر استفاده شود سبب اعتیاد میشه. مو تحمل یک شخص در مقابلش بلند میبره و شخصی که معتاد شده او توقع داره که به مو وضعیتی که بار اول ادویه را اخذ کرده بود و آرام شده بود به مو حالت برسه، ای کوشش میکنه که مقدار ادویه را بیشتر بکنه و یا به مدت بیشتری ادویه را اخذ بکنه. اکثرا دکتر شیبا به مدت کمتر توصیه میکنه، ولی مشکلات مایی است که اکثرا در ملتونا میاری نیست و خود مردم آگاهی نداره. اونا نمیفهمن که به این دوا یک شخص معتاد میشه زمانی که 10 تابلت ختم میشه و بار بار به دواخانه پوشی تابلت آورده و یا نام دوا را یاد گرفته به دواخانه و در ملتون میایه این دوا را اخذ میکنه و بالاخره اینا ناخودآگاه معتاد میشه.
کسی که معتاد ادویه خواب آور هستن، تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدتش چیست؟
تاثیرات دراز مدت یک شخص بالاخره معتاد میشه. یک شخص ممکن به امراض مختلفی عضوی و روانی مبتلا شود، ممکن ترک وظیفه بکنه، متعلمین و محصلین ممکن به تحصیلات و تعلیم خود ادامه دادن تانن و تاثیرات کوتاه مدتش افسردگی، استراب، سرگیچی، گنگسیت، گوشنشینی، مخرشیت، ممکن اینا امو توانایی تمرکز حواس و قضاوت از دست بده.
کسایی که ادویه خواب‌آور استفاده میکنن و معتاد ادویه خواب‌آور هستن، نشانه هایشان چیست؟
یک شخص آرام میباشه، گوشگیر میشه، گنگس میباشه، ممکن اینا از سردردی هم شکایت بکنه، توانایی ازیر نداشته باشه که در یک موضوع دقت بکنه، جذب حافظش ضعیف شوه و نتانه که درست مانند افراد سالم اینا صحبت بکنه و در مجالس بشینه.
کسایی که معتاد ادویه خواب آور هستند، فرقش با کسایی که معتاد مواد مخدر هستند چیست؟
اصلا ادویه خواب آور که به نام دپرسانت یا داونر هم گفته میشه، یک شخص دپرس میسازه، ایره آرام می سازه، یک شخص بالاش خواب میه، اینا افسرده می باشن، اینا ممکن درست صحبت کردن تانن و مواد دیگه میشه که ما برای مواد مانند تابلت که و یا متنفتامین یا شیشه اشاره بکنیم که او به نام ادویه های محرک یاد میشه. یک شخص خوشی کاذب می داشته باشه، همچنان اونا خود بزرگبینی می داشته باشن و احساس توانمندی و قدرت میکنن. فرقشان اینی است.
وقتی یک کسی معتاد ادویه خواب آور باشه، تداویش با معتادین دیگر مواد مخدر در چیست؟ آیا تداویشان فرق داره؟
تداوی ادویه خواب آور با تداوی مواد مخدر دیگه فرق بیشتر نداره، ولی بعضی تحقیقات میگه که اعتیاد به ادویه خواب آور سخت‌تر از اعتیاد به هیروئین است. تا مثلا یک شخص هیچ نمیفهمه به مدت بیشتر از این ادویه استفاده کرده، با سالها استفاده کرده و یک شخص معتاد شده، زمانی که این ادویه قطع میشه آنن بعضی اختلاجات و یا حملات بالای شخص میآید، ناآرام میشه، مخرش میشه، ممکن دردای عضوی داشته باشه اگر امکانات باشه در شفاخانه و اگر نه در خود خانه شخص. تحت نظر دکتری ادویه باید به تدریج قطع شود. دواهای دیگه ای است که به خاطر جلوگیری از حملات خطرناکی که به وجود میه توصیه میشه.
کسایی که از ادویه خواب آور استفاده میکنه، توصیه شما برای اونا چیست؟
زمانی که یک شخص از بیخوابی شکایت میکنه و خواب نداره، نزد دکتر صاحبای مربوطه مراجعه بکنن. یک چیزی را ما به نام سلیپ هایجین میگیم یا نظافت های خواب، میشه که اونا را تعقیب بکنن. مثلا یک شخص میتونه که 5 ساعت قبل از خواب چای استفاده نکنن، کافی نگیرن، سیگارت و نسوار اگر عمل دارن رو استفاده نکنن، انرژی باب و مشروبات گازدار استفاده نکنن. اینا میتونه که بین دیگر و شام به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه ورزش بکنن، غذای سنگین از طرف شب نگیرن، حرارت اتاق منظم باشه، روشنی اتاق باید خاموش شوه، از موبایل، کامپیوتر، تلویزیون استفاده نشه. زمانی که از طرف دکتر صیبا به مریضا دوای خواب‌آور توصیه میشه، حتما دکتر صیبا به مدت کمتر توصیه میکنن، ممکن به مدت 2 هفته تا 3 هفته. توصیه ما به این مریضایی هستن که از مدتی که دکتر توصیه کرده بیشتر استفاده نکنن، خودشان به دواخانه و درملتون نرفته و از این دوا اخذ نکنن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کمک های اولیه برای فرد معتاد چگونه رسانده شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر منصور را می شنویم.
کمک های اولیه برای معتادین می شود 3 گروپ تقسیم شود. گروپ اول می تانیم کمک های صحی یا طبی بگوییم. در کمک های صحی عاجل می شود موارد را مثل اعراض ترک یا مشکلاتی که به تعقیب ترک به وجود می آید و یا هم از بعضی امراض دیگه که در معتادین عام هستند، مثلا موجودیت امراض ساری در بین معتادین، شیوع بلند توبرکلوز، آبسه ها و امراض تنفسی که در معتادین بسیار زیاد است، زردی سیاه و مشکل HIV و AIDS، تمامشان از جمله مشکلات صحی هستند که ضرورت به کمک های عاجل و اولیه صحی دارند. در قدم دوم کمک هایی است که از لحاظ اجتماعی برای معتادین ضرور است. به طور مثال اکثریت معتادین سرپناه ندارند، برای نوشیدن و برای خوردن چیز ندارند. این خودش یکی از کمک های عاجل هست که اونا برش ضرورت دارند. کمک سومی که به صورت اولیه برشان ضرور است، برقرار کردن ارتباط با این مردم است. میشه برشان در رابطه با مراکز صحی موجود معلومات داده شود.
آیا می دانستید؟
به حال هم درد دل یک معتاد را می شنویم. داوود باشنده ولایت بامیان در کاروبار ساختمانی استادکار بود، اما حال اعتیاد به مواد مخدر وی را زردوزار ساخته و در پسکوچه های کابل پلاستیک و قوطی های کنه جمع‌آوری می کند و با پول آن مواد مخدر می خرد. داوود که از 20 سال به این سو معتاد است می گوید به دلیل بی‌توجهی معتاد شد. داستان اعتیاد داوود را از خودش می شنویم.
گل کار است دیگه، حساب ساختمان یا خانه که میگن تکمیل بلد است، از روبیز و از سفیدکاری و سنگکاری و نما. گفتی ما شما که انجینیر گفته ما شده نشه. اولا خود مستی، غروری، ایشیزا، جوانی خودش یک دیوانگی مستی خاص داره. خب باز گرفتی خدا که شد، پس دوباره چی این مرزا گرفتار ما شده. از خودم اول بار دیران بودم، وقت تریاک بیخی نمیشناختم. ای یک روز پیش شد، یک بچه کاکا داشتم، او تریاکی بود، بگم من نمیفهمیدم تریاکی چیست، چی که از ما کل خانواده ما داتا یک سیگریت و یک چیزام نمیگیره. خو یک روزی من سر بچه کاکایم پیسه داشتم، باز یمی تریاک را جیبش کشید، گفت اینجی بگیری تو مصرف کن. گفتم چی فایده داره؟ گفت ده برای کمر دردی. خب من میره گرفتم آوردم خانه، پدرم دید تو بچه هیچ چیسته؟ من گفتم این دوایی هست که تا حال تو هیچ ندیدی. باز دوباره آقایم گفت تو بچه تو خورد هستی، این چیزا را نمیفهمی. گفت این کسه اینی تو چیز هست. خب باز من گپ ما به آقا گوش نکردم. باز یک اتاق دیگه بود، او رو رفتم یک ذره در بین چای میرخمی یه حل کردم خوردم، دیدیم که واقعا سرپایی و کمرمان اینا درد گم شد. خب در فکر از این نبودم که مثلا این مرده یه حالت میرسانه و یه رقم نقص و تاوان داره. خب در وقت تیر شد که یکون یک سال اول بود که آساستا به گرفتار تریاق شد. پس آن پدر و مادر اینا پرسان میکنه، میگه بچه چی میکنی تو که رنگ روح زرد هستک؟ ای چی ما کار زیاد میکنم مانده همه چی میرخم هستم؟ میگه نه بچه، این بسیار یک چیزی برای انسان تاوان آور است. اول خواه اوصاب از من میبره، بعد از عقل از من میبره، خلبه از چرکی میکنه، کبد کار نمیکنه، شوش کار نمیکنه، گرده کار نمیکنه. دیگه اون چیزی برای انسان که انسان میداشته باشه اونا رو کلان از بین میبره. جرأت، زور، این چیزا رو کلان توندی است. یک چند مدت را که تریاکی بودم خانه بودم. خب اینا که سرنگ و روح و چیزایی که متوجه شدن که ولی یه عملی است. پدرم یک چند تا سفید سوسو جمع کردن، گفت بچه تو یا نشه یا زندگی.
قول مغال که این از ما خواستاب سوالی نبودن، اونا خب میفهمیدن که در رای غلط است. خب ما دیگه لچ کردن، ما گفتم نه ما نشم بگم. خودت کردن اونا سرسدار ما شد، اونا از خانه برامون اینا تا آل را از اول کرزایی تا این دوره را 20 سال خمشه تو خانه نرفتن تا بالا. که اگه خانه ما هم در کمپانی است همین کبار جمع میکنم. میشد مثلا در روز 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت میشد اندازه 3 ساعت شد پودر رو شیشه میدادی، یا اندازه 50 ساعت 200 ساعت مثلا برای خوراک اینا چیز میدادی.
و حال هم با هم درامه برنامه این هفته کاروان زر را میشنویم. داستان درامه از این قرار است که سردار موصل سال 4 پانتون است. روزی از روزها وقت در باغ پانتون نشسته، با یک بارگی پلیس از 4 طرف به سوی وی میآیند. سردار را دستگیر می کند و وی را به پانزه می برند. اما با گذشت چند دقیقه اداره پانزه به اخراج سردار از پانتون تصمیم می گیرد. این که سردار در باغ پانتون چی می کرد و چرا اداره پانزه او را از پانتون اخراج می کند، این همه را در این دراما می شنویم.
یارا یکی خو از دست از این پلیس ها یک جای هم آرام نیستیم. اینه اینجا میگردن، فقط بوی سیگریتی ده میدن ماغشان خورده باشه.
او بچه ساده شو اینه سب قبط دو سب اینه ساده هستم سب.
اینجا چی میکدی؟
اینجا مطالعه میکدم سب.
خو خو مطالعه میکدی ها؟ تو بخی بخی زیر پا چی رو پت کدی؟
چیز نیست قمانده سب.
خو خو چشم میزدی ها؟
جاوید؟ بله قماندان صاحب.
جبوش تلاشی کو که دیگه چشم کتشاس یا نی؟
درست است قماندان صاحب.
بیا بچه ای طرف بیا.
نیست نیست.
دستای تو بلند بگی.
اینه گفتم دیگه نیستم برایم خود گفتم دیگه قبول نمی کنی.
جبوش ببینم.
اینه ببینه.
تو باش تو که جبوش دیگه شام ببینم.
قماندان صاحب در جبوش چیز نیست.
نیست نیست. توی بکس کتابایش ببین. مرا بچه کتابای تا.
اینه
بی بی. باش که باینه کتاب چایش ببینم.
نیست نیست.
اینه قماندان صاحب، یک تو تستم رایش هست. تو نمیشرمی که در پانتون چشم میکشی؟ تو از خانه برای تحصیل برامدی یا برای نشکدن؟
قماندان صاحب، من درس میخوندم. بعض وقتها که دلم تنگ شده باز یکان سیگریتی میزنم. همیشه هم این کار نمیکنم.
تو محصل پانتون هستی، باید به جوانای دیگه نصیحت میکردی که مواد مخدر زندگی تو نه تباه میسازه، اما تو خودت از مواد مخدر استفاده میکنی. بسیار جای شرم از پانتون و مواد مخدر بسیار دور است.
کماندان صاحب خیر است، دیگه ای کار نمی کنم.
تو کارت تا نشان بده که راستی محصل هستی یا از بیرون آمدی و پانتون برای جای نشه معلوم میشه.
نه کماندان صاحب، من محصل هستم. این صاحب این کارت.
خب محصل سال چهارم هم هستی، مثل تو چند محصل بی تربیت پیدا میشه و نام کل محصلین و پانتون رو بد میسازن. جاوید.
بله کماندان صاحب.
دستشو بسته کو.
بچشم صاحب. کماندان صاحب مرا کجا میبرید کماندان صاحب؟
تو چی فکر میکنی؟ که با میمونی میبریمت دوزخ میبریمت دوزخ. جاوید ببرش
داد میشه قماندان صاحب. بیا بچه
بیا ایسو بیا بیا. السلام علیکم رئیس.
و علیکم السلام قماندان صاحب، خدا خیر کنه. چی گپ است
رئیس؟ این بچه رو میشناسی؟
بله میشناسمش، محصل پانزه ماست. چرا چی گپ است؟
رئیس این محصل نیست، این معتاد است. معتاد؟
قماندان صاحب من چیز نفهمیدم.
امی یک دقیقه پیشتر از سن پانتون در جریانش چرس کشیدن گیرش کردیم.
راستی؟
بله صاحب، اینه دیگه چرس هم پیشش بود و رئیس پیشش ما به خاطر آوردمش که مقررات پانتون چی است. ما بعد از او همراهش باسبه میکنم.
قماندان صاحب مقررات و مجازات ما معلوم است، سر از امروز از پانتون اخراجش میکنیم، بس خلاص.
خیر رئیس، این بار مرا ببخشید، دیگه این کار نمیکنم صاحب. سال آخر پانتونم است، اگه از پانتون بکشیم زحمت چند ساله مایف خود شد. رئیس محترم بد کنید.
بس بس، این بار اولت نیست که ببخشمت. مسئولین چند بار بر ما گفته بودن که تو چرس میکشی و بر دام گفته بودم که این کارا نکو. گفتی که مسئولین ناق سر تو تومت میکنن.
خیر رئیس، هر قسم جزایی که میدن من قبول دارم، اما خیر از پانتون بیرونم نکنید. چهار سال دست خواده.
بس بس زیاد گپ نزن، تو نامت پانتون بد کردی. مجلس تو پیش قماندان صاحب با یک پیسه و شرمنده شدم. برو گم شده که نبینمت. مرا کارت پانتونه، سر از امروز دیگه در پانتون آمده نمیتونی. برو گم شو، خارج شو.
آله دیگه امرای ما بیا.
کمانداز شما من کجا میبره؟ امی جزا بازم نیست که از پنتون اخراجم کردن؟ زماد 4 ساله معیم شد کمانداز میره میفامد؟
حساب کتاب ما انوز کتت مانده. برای ما باید بگویی که دیگه کی در پانتون چرس میکشه و کسی که چرس با پانتون میارم برای ما معرفی باید بکنی.
کمانداز حسیت میکنم من این نابتیسه.
بسیار گپ نزن، برو که اوزا میریم، دیگه گپا را اونجا فیصله میکنیم.
تمام شدم تمام.
شنونده های عزیز، تشکر از این که برنامه کاروان زر را دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
کاروان زهر.